عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که پایان هفته بهتون خوش گذشته باشه و منتظر یک فردا و یک شنبه پر رزق و روزی باشید. در آرامش و امنیت شما شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 تا ساعت 6 بامداد با بخش سوم برنامه ها از رادیو تهران همراه شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت کنم که برنامه کلاه فرنگی رو از رادیو تهران بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یه روز صبح یه نامه‌ای در تهران منتشر میشه که رضا شاه پیر است، رضا شاه سواد ندارد، بهتر است آقای داور رئیس جمهور شود. اینو خود آقای آیرام درست میکرد. چرا؟ برای که از این بدش میومد.
به نام خدا، سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. با ادامه این برنامه همراه باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رضاخانی که در تمامی سال‌های پس از کودتای 1299 تا سقوط به واسطه که دولت متفقین در شهریور 1320 به نحو بی‌سابقه‌ای در قیاس با تاریخ ایران زمین خود نمایی می‌کند، همان اختناق و فشار وحشتناک همراه با جو رعب و وحشت و تروری است که برای نخبگان و چهره‌های اندیشمند اعم از سیاسی، فرهنگی و حتی تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردید. استاد خسرو معتضد و روایت نخبه کشی در دوران حاکمیت پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم.
Thank you.
نخبه کشی، یعنی تیمورتاش اعدام میشه. هنوز هم ما نمیدیم برای چین اعدام میشه. میبرن توی زندان قصر، اتاقش الان هست. در اون اتاق شب یه نفر به نام پزشک احمدی میاد به اتهام اینکه این با روسا قاطی کرده، مذاکره کرده که اگر انگلیسی ها نفت ایران رو اداره نکردن بدن به شوروی، یه خبرایی میدن انگلیسی ها بلدن یه کسی رو نابود کنن. تو روزنامه‌های انگلستان مینوشتن رضا شاه بی سواده، رضا شاه مریضه، ولی تیمورتاش خوشگل، قد بلند، 4 زبان صحبت میکنه، آداب قاشق چنگال به دست گرفتن رو به اعلیحضرت یاد داده. اینا به گوش رضا شاه میرسید. رضا شاه چشم دیدن تیمورتاش رو نداشت. من با خانم عصمت الملوک دولت شاهی، عصمت السلطنه، همسر چهارم رضا شاه، یه دیداری داشتم در 1374. خونش هم خیابون پسیان بود. پرسیدم جریان تیمورتاش چی بود؟ گفت هیچی به من نمیگفت. گفت سیاسیه، میخواد منو برکنار کنه. ولی ما سندایی ندیدیم. هر چی میگردیم اینم همش خدمت، همش ارادت به رضا شاه. بهش هم میگفتم وزیر دربار پهلوی، یه قدرتی داشت. مثلا رفته بود ایتالیا با موسولینی ملاقات کرده بود، رفته بود لندن با خیلی از بزرگان انگلستان ملاقات کرده بود، کنار موسولینی که ایستاده، موسولینی در کنار این آدم کوچیک و حقیری به نظر میرسه، خیلی آدم فهمیده‌ای بود. میبینه اینو گرفتن کشتن. آقا اینو چرا کشتید؟ توجه میکنید؟ این میخواسته خیانت کنه. هیچم ثابت نشد. دخترش قرار بود همسر عرشبت محمد رضا پهلوی بشه، ایران تیمورتاش. تبعیدش میکنن به خاف. مهرپور و پسرشو از سوئیس میخوان تبعید میکنن به اونجا، منوچهر رو میخوان تبعید میکنن به اونجا. این آدم در ظرف 24 ساعت بدبخت میشه. وقتی هم میکشنش، یک دکتری میره معاینه کنه، میبینه جای بدنش تمام سیاه شده، مینویسن سکته قلبی. در سن 51-52 سالگی میبرن امامزاده عبدالله شبانه دفنش میکنن. از اون ور میبینه نصرت الدوله فیروز رو گرفتن فرستادن به سمنان که اونجا میکشنش. از اون ور میبینه هرچی آدمهای بزرگ، هرچی جنرالهای ارتش، همه دارن یکی از بعد از دیگری یا زندانی میشن. مثلا سرهنگ پولادین فرمانده گارد شاهنشاهی بود، این از دست رضا شاه به تنگ اومده بود، چون بوزرجمهری که در جوانی خشمال بود فوشای ناموسی میداد، فوش مادر داده بود به این سرهنگ. این سرهنگ میخواست کودتا کنه، اینم تیربارونش میکنه. هر چی کسانی که به رضا شاه خدمت کرده بودن، حتی مدرس موقعی که رضا شاه میخواست فرمانده کل قوا بشه، اگر اون موافقت نکرده بود نمیشد، اونم میفرستن 7 سال 8 سال در خاف. کتابی اونجا هست سبز رنگ، نوشته گنجینه خواب. بیچاره اونجا که میرن میگه یک چشمم کور شده، تو یادداشتایی که بعد پیدا میشه، یک چشمم نمیبینه، موام تا دره تا نزدیک کمرم رسیده، بیچارم، عینکم شکسته، با چشم کتاب دارم مینویسم، غذام بهم نمیدن. این آدمایی که میان به من در روز باید 3 تا نون تافتون بدن، 2 تا نصفی رو خودشون میخورن، به من نصف تافتون میدن. در فقر و بدبختی هستن. برای پسرش می نویسه. این یادداشت میمونه. اخیراً 4-5 سال پیش اینا به وسیله نوه دکتر مهدی ملکزاده که رئیس بیداری شهربانی بوده، یک خانومی بود که استاد منم بود، خانم بیانی، شیرین بیانی که الان در کانادا هست، این در اختیار یکی از ناشرا گذاشته میشه، دل آدم میسوزه. تمام کسانی که به رضا شاه خدمت کرده بودن یا برکنار شدن یا زندانی شدن یا کشته شدن. جانبانی یه روز رضا شاه ازش پرسید، سلشکر جانبانی، گفت ما چند روز میتونیم در مقابل بیگانگان مقاومت کنیم؟ گفت 24 سال. رضا شاه زد تو گوشش، گفت زندانیش کنیم، درجهش هم کندن. جنرال ژاند رو خواست، فرمانده دانشگاه جنگ بود، افسر فرانسوی بود، گفت قربان زیاد به شما گفته، ما 2 ساعت بیشتر نمیتونیم، شما نه کامیون دارین، نه وسایل سریال سیر دارین، نه آمبولانس دارین، نه تانکر آبکش دارین، شما با سربازا آشپزخونه صحرایی داشته باشین، ندارید. اینا تاریخه، اینا رو مردم باید بخوانن که تکرار نکنن. تاریخ لطفش که تکرار نباید بشه. کسی که تاریخ نخواند ناچار به تکرار آن است. داور بعد از این همه خدمات یه روز رئیس عرض شود که شهربانی آیروم یکی از پسترین بی همه چیز در این آدم ها بود، دزدم بود، پولای رضاشاه رو دزدید، فرار کرد رفت به لیختنشتاین، یه مدتی رفت آلمان، اونجا هم دزدی کرد، گشتاپو اینو گرفت به جرم دزدی و قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر، بعد هم میره لیختنشتاین تا سال 26 زنده بود. یه روز صبح یه نامه‌ای در تهران منتشر میشه که رضا شاه پیر است، رضا شاه سواد ندارد، بهتر است آقای داور رئیس جمهور شود. اینو خود آقای آیرام درست میکرد. چرا؟ برای که از این بدش میومد. وزیر دارایی بود، جلوی دزدیای نمیگرفت. پاسور وارد تهران میکرد، 4 ریال قیمتش بود، 10 تومن میفروخت. این جلوشو میگرفت، گمرک جلوشو میگرفت. دکتر سجادی میگه رئیس گمرک گفت من جلوشو گرفتم. ماشین وارد میکرد، گفت این ماشین بچه است، گفتم یه ماشین قشنگ کورسه میخواد مالیات نده. این نامه رو بیچاره بلند میشه میره پلوی رئیس مجلس عدل الملک دادگر، میگه آقای نامه رو نوشته من رئیس جمهور، اینا چیه؟ منو شد خودش ساخته. گفت این نامه از کجا به شما رسید؟ گفت یه عضو تامینات، یعنی اداره کارگاهی، اداره آگاهی، اینو آورد، گفت اینو میخوان علیه شما، این نامه چاپ شده، من آوردم به شما رسوندم. همین کلک بود، یعنی خود آیروم این نامه رو چاپ کرده بود، چاپخونه داشت در شهربانی. هر وقت ما یه کسی رو از بین ببره یه نامه که ایشون به درد ریاست جمهوری میخورن. رضا شاه آدم ساده، واقعا ساده لوحی بود. آقا هیچی دیگه. از اون روز رضا شاه از این برمیگرده دیگه اعتنا بهش نمیکنه. یک روزی قرار بود که برف اومد بود، زمستان بود، خیلی سنگین بود، رضا شاه میگفت چرا به خراسان گندم نمیرسه یا به تهران، مردم دچار مشکل بودن، برف میومد، تراکتور که نبود، بولدوزر که نبود، گریدر که نبود، باید اینا رو با دست عمله ها رو بیارن، مردم رو میآوردن که با پارو باز کنید. رضا شاه میگه چرا نرسیده؟ بعد این یه قرارداد نفتم با آمریکایی‌ها می‌بنده، با یه کمپانی کوچک آمریکایی. انگلیسی‌ها میرنجن میگه این رفته برای ما رقیب درست کرده. استاندارد اویل یه کمپانی بزرگه در آمریکا، با شرکت نفت انگلیس و ایران همیشه شریک بود، تو کنسرسیوم هم شریک بود سال 33. ولی کمپانی‌های کوچک آمریکایی مثل سینگلر، مثل واکونی، اینا عادت داشتن، علاقه داشتن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. داور میاد چیکار می‌کنه؟ با اینا قرارداد می‌بنده. 15 روز بعد خودکشی می‌کنه. 15 روز بعد، این اثر انگلستانه. به رضا شاه گفتن این چرا رفته آمریکایی‌ها رو آورده. امضا که می‌کنه، مثلا فکر کنین وسط بهمن، آخر بهمن، یک دفعه میره دربار، رضا شاه میگه برو بمیر. چرا تو زنده ای؟ این میترسه. من این چیزشو آوردم اینجا، به من پسرش دادم. یه موادی بوده، توش چیز بوده، زهر بوده. یعنی استرکتین بوده. نمی‌دونم ارسنیک بوده چی بوده، اینو میذاشته که اگر گرفتن کتکش نزنن. شنیده بود که 900 دلار تا صبح زدن بعد کشتنش. تیمورتاشو بالش گذاشته رو دهنش، پزشک احمدی روش نشسته. این میترس. آدم خیلی ملایم، خوش اخلاق، مهربان، همه عاشق این بودن. دست و دل باز. یه نفر داشته از وزارت دادگستری بیرون میومده، یه آدم ستم دیده ای بوده. میره دو تا کشته میزنه تو گوشش. عینکش هم میفته میشکنه. میگن چیکارش کنیم؟ رضا شاه میگه این پدر سوخته رو یک سال زندانی کنید. زاره بود. میگه من گذشت کردم. رنج دیده بوده. بیچاره بوده. تقصیر نداشته. خانومش چقدر ازش تعریف کرد. دختره 17 ساله بود، 16 ساله بود، زن این شد. 23 4 ساله بیوه شد. خیلی جالب. ما یه نامه‌ای تو این کتاب آقای دکتر عاقلی داره به خانومش نوشته، شمسی جون. اسم همسرش بوده. پول با خودم نبردم. 20 تومن تو پاکت بذار برای من بفرست. عزیز تو، قربان تو، داور. وقتی هم میمیره دو تا نامه مینویسه، یکی به زنش، یکی به رضا شاه که بچهای منو دریار. من هیچی ندارم، من اندوخته این ندارم، همین حقوق اداره بوده، توجه میکنید؟ زندگی اینا. زنش هم جوان بوده، زنش تا چند سال پیش زنده بود، سال خورده، خانم شمسی هندی اسمش بود. دو تا پسرم داشت، یکی علوم سیاسی یکی پزشک. همایون با من دوست بود و اخیراً فوت کرد، 4-5 سال فوت کرده. و این آدم با تریاک از اداره تریاک میگیره، اینو قاطی با آب میکنه و میخوره، دچار حالت خفگی میشه، دچار مرگ میشه. صبح دکتر میارن بالا سرش، افاقه نمیکنه. بعد میگه این نامه رو به شاه برسونید. ولی نخبه کشی اینه که تشییع جنازه که میکنن از مسجد سپهسالار عکسش هست، هنوز جنازه رو حرکت ندادن، پلیس میاد میگه متورق بشید، متورق بشید. یک آمبولانسی میبره در صفائیه، اونجا دفنش میکنن، در صفائیه دفنش میکنن. خدا نگهدار شما تا برنامه‌های بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
سرش ابر رو از رو روح خوشی برمیدارم توی آگوش نفس ها عجل خند و میارم واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045 31 32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. امیدوارم که نگاهتون به سمت خدا باشه و خدا هم نگاهش همیشه به سمت ما هستش. گاهی وقتا ما روی انجام شدن یه سری موارد خیلی اصرار میکنیم. اصرار نکنید. اگه خدا بعضی از درپا رو توی زندگیتون میبنده، یعنی پشت اون در قطعاً یک شری برای شما هستش که خودتون خبر ندارید. باور کنید، ما انسان‌ها باید به این باور برسیم و باور کنیم که خدا نسبت به خود ما برای ما دلتوز داره. من که باور دارم به این که یه روزی بین تمام بالا و پایین های زندگیمون، یه روزی بین تمام این سختی ها و مشقت های زندگیمون، خدا برامون میسازه. اونقدر قشنگ که حتی باورمون نمیشه. خب عزیزان شنونده رادیو تهران، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که موج اف ام ردیف 94 رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. میخوام از شما عزیزان دعوت بکنم که در این لحظه برنامه کتاب شب رو از رادیو تهران همراه ما بشنوید.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی هفتمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب من زنده ام در خدمت شما دوستداران کتاب شب هستیم. همانطور که گفتیم، این اثر خاطرات معصومه آباد از دوران اسارتش در زندانهای بعثی است و آن را انتشارات بروج منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای دفاع مقدس، حوادث جبهه و اخباری که از تجاوز وحشیانه سربازان صدام پخش می شد گفت و گفت که در یکی از روزهای حضورش در جبهه ها اسیر سربازان بعثی شده. من الهام شوقی شما عزیزان را به شنیدن قسمت نهایی این روایت رادیویی دعوت می